نظر قرار میدن، که دسترسی و برخوردارشون از آبهای سطحی کمتره. ما حالا تو تهران بالاخره چند تا رودخونه که پیرامون شهر تهران هست و سدهایی که هست تأمین کننده نیاز تهران هست، اما این رشد شهرسازی و توسعه شهری که این چند سال اتفاق افتاده یکم عرضه و تقاضای ما رو دچار تنش کرده، که اون هم در این 3 سال گذشته خشکسالی و کم بارشی ها شرایطی کمی دچار تنش شده است.
و با این وضع برنامه‌ای که برای آینده داریم چه هست؟
ببینید، برنامه ها پروژه هایی که اجرا شده و خدمت شما عرض کنم که برنامه ریزی که در حوزه شهر تهران صورت پذیرفته، تأمین و پایداری آب رو دوستان ما پیش بینی کردند، مدیریت فشار رو در دستور کار قرار دادند، از مردم تقاضا کردند که منازلشون رو به مخازن آب و بعد از مخازن پمپ برای خدمت شما عرض کنم که فشار پایدار پیش بینی بکنه. ما پیش بینیمونه که شاید سال گذشته 2 سال آینده رو هم طی بکنیم، اما سرانه مصرف ما بالا سوای دکتر هاشمی هست. ما مثلا تو اخبار و گزارشاتی هم که دوستان اعلام کرده بین 230 تا 250 لیتر از سرانه مصرف افراد ذکر شده. خب این مصرف اون استانداردی که میگه شما اگر بارش مناسب دارید باید برسید به 150 لیتر. اگر مثل الان و شرایطی که 3 سال تقریبا کم بارشی رو داریم تجربه میکنیم، بعد بین 125 تا 130 لیتر هر شهروند مصرف بکنه. ما یه پویشی رو راه انداختیم به نام تهران شهر حساس به آب، و این روزها شاید توی شهر تهران هم مشاهده بکنید و به مردم اشاره کردیم که مصرف استاندارد هر شهروند باید تقریبا 130 لیتر در شبانه روز باشه. خیلی مردم هم بازخورد خوبی بزن دادن و خیلی ها استقبال کردن و اثرش هم داریم در حوزه مدیریت مصرف و در حوزه تولید آب مشاهده میکنیم. ما اگر برسیم به اون سرانه استاندارد و خیلی از موضوعاتمون حل و فصل خواهد شد، مضافاً به اینکه ادارات و دستگاه‌های دولتی هم موظف شدن طبق بخشنامه‌ها 25% نسبت به مصرف سال‌های گذشته‌شون باید تقلیل مصرف داشته باشن، ما به راحتی می‌توانیم از این شرایط عبور بکنیم. اما باید که آینده‌نگر باشیم، هر چقدر ما بتوانیم مصرف رو کمتر بکنیم، استحصال آب زیرزمینی رو هم کمتر بکنیم، آیندگانمون شرایط بهتری خواهند داشت.
متشکرم از شما. من نکته‌ای رو می‌خوام با دکتر فاضلی در میون بگذارم. البته اگر تا اینجا نکته‌ای دارید دکتر فاضلی خواهش می‌کنم بفرمایید، اگر شرحی دارید، اگر بسته موضوعی دارید خواهش می‌کنم بفرمایید، من سوال بعدی رو بپرسم.
من فقط یک جمله معترضه عرض بکنم. این که در واقع ما آب‌های برگشتی در واقع شبکه دوگانه داشته باشیم، مطمئن باشیم که آب مصرفش کمتر می‌شود، یه مقدار میتواند جای سوال داشته باشه. برای اینکه از دیدگاه فرهنگی و از دیدگاه روانی مردم به این آب به عنوان آب درجه 2 اگه نگاه بکنن، تو مصرفش صرفه جویی آنچنانی که مگه اینکه اطلاع رسانی و آموزش های دیگه ای وجود داشته باشه، وگرنه صرفه جویی آنچنانی روش نمیتونن انجام نمیدهن و در نتیجه مصرف آب شاید کمتر نشه و شاید حتی بیشتر هم بشود. که یه وقت دیگه که فرمودن که ارزون تر تموم میشه، این هم باز فکر میکنم که اینطوری نیست، برای اینکه آب درجه 2 که ما وارد شبکه میکنیم ممکنه مشکلات خورندگی، اصول گذاری، پایش کیفی مداوم و غیره نیاز داره، برای اینکه ایجاد ناراحتی هایی مثل بیماری های اپیدمی غیره و اینا اتفاق نیفته، مطمئنا هزینه بهره برداریش بیشتر از هزینه بهره‌برداری از شبکه اصلی خواهد.
مثلا الان نکته‌ای که به ذهن من میرسه، ما معمولا در حوزه‌های مختلف صنعت، تجارت، فناوری صحبت می‌کنیم، این سوال معمولا به وجود میاد که چرا بین اجرای ما تو حوزه مثلا صنعت و جریان دانشگاهی ما فاصله وجود داره، یک دره این وسط هست که در دهه‌های گذشته تا به امروز هنوز پر نشده. یعنی کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه کارایی چندانی در حوزه صنعت ما نداره. تو حوزه صنعت ما هم که باید بیاد به حمایت از بخش علمی ما بپردازه، این کار رو انجام نمیده. یعنی اینکه سفارش گذاری صورت نمیگیره به دانشگاه‌های ما، به مراکز علمی ما، مراکز علمی آکادمیک ما، و طبیعتاً این فاصله وجود داره. یعنی اینکه حرفی که یک جورایی نگیم حرف هم رو متوجه نمی‌شون، منتها بین این دو خواستگاه فاصله بسیار زیاد هستش. تو حوزه آب چطور؟ آیا از این مسائل و نگاه علمی در صنعت آب ما متولیان و حکمران آب ما از این نگاه ها استفاده میکنه؟ آیا کنار دانشگاه ما حضور داره یا خیر؟ آیا دکتر فاضلی؟
بله بله، شرکت آقا فاضل آب از وقتی که تشکیل شد یک واحد تحقیقات درست کرد و این واحد تحقیقات شرکت آقا فاضل آب یه مقدار تسهیل کرد این قضیه رو و اون از ارزیابی دانشگاه ها حتی انجام میده و میاد و در واقع جایزه های سالانه در نظر میگیره و غیره و بیشتر هم در واقع تحقیقاتی که به صنعت به دانشگاه میده تحقیقات صفای صنعت هستش، یعنی مشکلاتی رو که احسا میکنن شرکت های آفادلا و استانی اینا جمع جور میکنن و به صورت اولویت های پژوهشی در واقع در اختیار دانشگاه قرار میدن که این کار رو میان و تحقیقات لازم رو در این زمینه انجام بدن. یه مقدار بهتر شده از به اون بحثایی که قبلا یا نسبت صنایع دیگر شاید یه مقدار وضعیت فکر میکنم بهتری داره از این نظر که دانشگاه ها مشارکتی که در زمینه تحقیقات آب انجام میدن یه مقدار خوب هستش نسبت به صنایع دیگر. ولی در مجموع جدایی دانشگاه از صنعت به علت دو تا تعریف غلط هستش که اتفاق افتاد. یکی این که تعریف ارتقاء هیئت علمی دانشگاه ها هستش که در واقع دقیقا برگشته و روی مقالات ISI و نمیدونم تولید علمی جهانی و غیره و اینا کار میکنه، در صورت که صنایع ما کلن به طور عموم و صنعت آب ما در حد لبه علم جهانی نیست که من اگر بخوام مثلا فرض کنم که یه کاری رو که یه مشکلی رو از صنعت رفع میکنه از رو انجام بدم و ازش مقاله ISI کیوبان مثلا با در واقع با ضرایب مناسب مجلات علمی در واقع ازش در بیارم، نه اینکه در نیاد داخل مشکل هستش اتفاق بیفته. ببین اینکه دانشگاهی وقتی که به اون ارتقاش فکر میکنه مشکل صنعت براش یه مقدار کم رنگ میشه. نهایتا دانشگاهی وقتی که پروژه برای صنعت تعریف میکنه برای تحقیقاتش میاد و اون بحث ارتقا خودششون در نظر میگیره کاربردی نمیشه به اون شکلی که صنعت بتونه به خوبی ازش استفاده کنه و این امر در بین صنعتی ها ایجاد تفکری رو میکنه که تحقیقات دانشگاهی خیلی دردی از صنعت رو دوا نخواهد کرد. جدایی دانشگاه از صنعت است که تو صنعت آب هم وجود داره، ولی عرض کردن در صنعت آب مقداری در واقع نسبت صنایع دیگر یک مقدار وضع بهتر هست، مثلا رو سانسان و تکنولوژی و غیره و اینا که در اداره کار میشه در واقع شرایط بهتر.
متشکرم آقای دکتر فاضلی، ممنونم از حضورتون، سپاسگزاری میکنم و با صبح بخیر با حضرت عالی خدافظی میکنیم. آقای بخشی سپاسگزارم، آقای دکتر بخشی
ممنونم از حضورتون. دکتر هاشمی
عزیز موفقیت
دارید، لطف کردید، ممنونم،
سپاسگزارم از پاسخگوییتون، خدا نگهدار، صبح بخیر.
خدا
صبح شما بخیر باشه، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و همراه ما هستید تا انتهای برنامه انشاءالله. درباره موضوع مالیات و فرارهای مالیاتی که داشتیم صحبت می‌کردیم، یک قسمت از کار ما تو حوزه فضای مجازی بود، یعنی اصل خبر ما در حوزه فضای مجازی تبلیغاتی که تو این حوزه داره صورت می‌گیره. یه خبری رو داشتیم میخوندیم و اون ابلاغ دستور العمل ساماندهی شناسه‌های کاربری میتونه عرصه رو برای کلاهبرداران اینترنتی تنگ‌تر کنه. میخوام این خبر و ابلاغیه تبعاتش آثارش رو با میهمان ارجمندمون در میون بگذاریم، جناب آقای دکتر دلیریان، سخنگوی محترم مرکز ملی فضای مجازی. جناب دلیریان سلام، صبح بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. اول درباره خود خبر، درباره دستورالعمل ساماندهی شناسه‌ها بفرمایید که این دستورالعمل ساماندهی شناسه‌ها چه هست، قراره چه اتفاقی رو رخ بده تو حوزه فضای مجازی؟
به طور عمده این دستورالعمل در واقع قراره دو تا کار رو انجام بده. یکی این که در واقع از واگذاری غیر مجاز شناسه‌های ارتباطی یا همون شما تلفن همراه جلوگیری بکنه. دو، از در واقع سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از این در واقع شناسه‌های ارتباطی هم جلوگیری بکنه. به هر حال نکته‌ای که وجود داره اینه که مردم ما تو کشورمون دارن در واقع از تکوها سامانه ها استفاده میکنن. خب خیلی از مواقع هم استفاده ها برای خرید و فروش کالایی هستش. ما میخواییم که با این دستورالعمل در واقع یک فضای امن‌تر و ایمن‌تری رو برای مردم فراهم بکنیم تا بتونن در یک در واقع آرامش خاطری فعالیت خودشون رو در این تکوها سامانه ها انجام بدن.
با این وصف چقدر امیدوار باشیم به این که میتونه کمک حال کنترل، حالا نگیم کنترل ساماندهی، ولی این باشه که به هر حال جرائم تو حوزه فضای مجازی کمتر بشه؟
ببینید، حالا من اگه بخوام راحت تر توضیحش بدم، به هر حال این دستورالعمل یک شبکه‌ای از دستگاه ها رو پایکار آورده تا بتونن این کار رو انجام بدن. مثلا سه تا دستگاه مهم و اصلی مثل پلیس فتا، گروه تعامل پذیری و وزارت ارتباطات پایکار هستن برای اینکه ضوابط اجرایی این رو در یک مدت مشخصی در واقع تدوین کنن و ابلاغ بشه و برای اجرا دوباره ابلاغ بشه. ولی نکته که وجود داره اینه که این شبکه خیلی تکمیلی هستش. ما غیر از اینکه خب برحال اون دستگاه ها ضوابط رو تعیین میکنن، خود همین سه دستگاه و دستگاه های دیگه مثل دادستانی کل کشور یا حالا برحال مرجع قضایی، بانک مرکزی و دستگاه های دیگه هم در شمول در واقع اجرای این دستورالعمل قرار دارند و ما فکر میکنیم که میتونیم با یک همکاری مشترک و با استفاده از ظرفیت خود سکوها و سامانه ها بستری رو فراهم بکنیم برای خود مردم که مردم بتونن در اون فضا یا در واقع اون سکو یا سامانه‌ای که در حال استفاده ازش هستن بتونن راحت تر فعالیت بکنم و در فضای امن‌تری باشم.
با این وصفی که شما فرمودید ما الان آماده این باشیم که میتونیم بگیم یه خیلی از تخلفات دیگه رخ نخواهد داد، یا اینکه نه تخلفی هم که رخ میده تحت نظر هست، قابلیت رصد و پیگیری داره و دیگه مثل سابق نیست که اگر تخلفی تو حوزه فضای مجازی رخ بده دسترسی پیدا کردن ها دیگه سخت باشه، یا اینکه نه هنوز جا داریم. این تکمیل، این قدمی هست از قدم هایی که باید برداشته بشه.
این قدم خیلی مهم و بلندی هستش در مجموع. ببینید به هر حال الان داره یک سری اتفاقات یا کلاهبرداری هایی با استفاده از شما تلفن همراه مردم در فضای مجازی در واقع صورت میگیره. و باید در وهله اول جلوی این گرفته بشه. با این سابقه تا حد خوبی میشه جلوی این کلاهبرداری ها گرفت. اینکه شما گفتین که عرصه بعد در واقع کلاهبرداران تنگتر میشه، واقعا این اتفاق میفته. تو برات سازوکاری که این دستورالعمل داره سازوکار بسیار جدیه و الزام آوره برای همه دستگاه هایی که مرتبط با این دستورالعمل هستن. ما فکر میکنیم که اگر مردم هم انشالله بتونن که از این در واقع دستورالعمل پیروی کنن و در قالب قواعد و ضوابط اجرایی اون قرار بگیرن و از واگذاری غیر مجاز در وهله اول خودشون جلوگیری بکنن و در واقع شماره تلفن همراهشون رو غیر مجاز به کسی واگذار نکنن، این خیلی میتونه مؤثر باشه در این که خود مردم در این حوزه ضرر نکنن.
متشکرم. و سخن پایانی، جمع‌بندی؟
من فکر میکنم که یک مسئله خیلی مهمه و اون اینه که مردم باید این رو حتما بدونن که اون که مطمئنیم که میدونن این دستورالعمل در واقع در حال ایجاد یک بستر امن برای خود مردم هست. در وهله اول باید خود مردم و افرادی که در تکه سامانه ها دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، استفاده میکنن، خدمات دریافت میکنن، با این دستورالعمل همراه بشن. انشالله ضوابط اجرایش به زودی اعلام میشه و انشالله با اون ساز و کار میشه در واقع یک بستر ایمنتری رو داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
بریم به استان زنجان و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای مهندس سلیمانی نژاد، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان زنجان. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف و کشورم و تشکر میکنم از برنامه بسیار وزینتون و پیشاپیش تبریک عرض میکنم ایام الله دهیه مبارک فجر رو خدمت مردم شریف ایران.
ممنونم از همراهیتون. اول خدا قوت بگیم به شما و همکارانتون در مجموعه گاز استان زنجان، زحماتی که میکشید، تلاش های شبانه روزی که دارید، این فرصت صورت میگیره، جای تقدیر و تشکر داره. آقای مهندس بفرمایید که برای مدیریت مصرف انرژی یا مصرف بهینه انرژی طبیعتا یک سری کارهایی انجام میشه از طرف مردم، توصیه‌هایی انجام میشه از طرف مردم، اما شما به عنوان متولی امر، به عنوان حکمران گازی در استان، طبیعتاً یک سری برنامه‌ریزی‌ها تو این حوزه دارید، توصیه‌هایی تو این حوزه دارید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید که به چه شکل داره نگاه میشه این موضوع.
متشکرم از لطفتون. ببینید، ما یکی از استان‌های سردسیر شمال غرب کشور هستیم. به هر حال در فصل سرما ما دمای میانگین، دمای سرد به اصطلاح کشور رو داریم تو اینجا و از این بوجود به هر حال یک تکالیفی برای گازهای استانی و از جمله گاز استان زنجان تکلیف میشه بدیم. من این مطلب رو اضافه کنم که یکی از رسالت‌های مهم شرکت ملی گاز که تکلیف میشه برای زیر مجموعه از جمله گازهای استانی بحث بهینه سازی هست. این تو بحث بهینه سازی به هر حال یک سری دستورالعمل‌هایی داریم که باید اینها رو انجام بدیم و ما هم تلاشمون هست اینها انجام بشه. برنامه‌هایی که در این مورد ما انجام میدیم، یکی بحث فرهنگ سازی هست. ببینید، ما در کل بخوام بحث فرهنگ سازی تو یک جمله جمع کنم بعد گزارش ریز رو خدمتتون عرض کنم، این هست که ما یک بحث فرهنگ سازی رو باید تو کشور جا بندازیم. یک بحث تامین سوخت رو که وزارت نفت و شرکت ملی گاز هم داره انجام میده. یک بحث هم هست بحث تولید دستگاه‌های گازسوز با راندمان بالا. اگر این زنجیره کامل بشه، ما میتونیم به اصطلاح تو کشور بحث بهینه‌سازی رو به نفع احسن انجام بدیم. حالا تو اون وظیفه که گازهای استانی دارن، از جمله ما تو بحث فرهنگ سازی، خب گاز استان زنجان پیشرو در از شاید نزدیک 14-15 سال بود که بستر همیار گاز رو شروع کرده بود و این نهایتا رفت تفاهم‌نامه شد بین وزارت آموزش و پرورش و وزیر محترم نفت که این اتفاق تکلیف شد برای گازهای استانی و ما هم دوباره این رو با اداره کل آموزش و پرورش تفاهم‌نامه بستیم که تو مدارسشون پایه ششم همکارامون میرن اونجا و بحث بهینه‌سازی و هم ایمنی هم حالا در کنار این توضیح میکنن که فرزندان از الان، بچه‌ها از الان آماده بشن برای یک شروع این بحث فرهنگ‌سازی که آموزش ببینن. این بحث فرهنگ‌سازی که با مردم هم دارن کمک میکنن توی این موضوع. حالا انیمیشن داریم، مثلا حالا 10 تا انیمیشن به زبان گویش محلی در صدا و سیما پخش میشه یا بیلبورد هایی که داریم بحث تبلیغاتی و انجام میدیم و تکالیفی که در این زمینه داریم. به هر حال بحث ناترازی گاز که اتفاق میفته، ما واحد های صنعتی رو میبریم و داشت سوخت جایگزین، جلسه داریم با شرکت های پخش فراوده های نفتی و اداره کل صنعت و معدن و همینطور معاونت های اقتصادی استانداری که سوخت جایگزین رو برای واحدهای صنعتی تامین کنیم که پایداری شبکه برای واحدهای مسکونی تجاری دچار مشکل نشه. مورد بعدی که اتفاق افتاده و تکلیف است و گازستان زنجان داره این انجام میده، بحث اصلاح موتورخونه ها هست. خب برای یک بودجه تخصیص داده شده برای واحدهای استانی از جمله گاز ما و ما این تفاهم نامه رو با آموزش پرورش برای اصلاح موتورخونه های مدارسی که موتورخونه هاشون فرسوده هست، سپاه پاسداران این موضوع در اتفاق میفته و حتی میراث فرهنگی هم اخیراً اضافه شده. جایی که حالا گردشگری موزه ها اگر نیاز به اصلاح موتورخونه باشه در حد توان و در اساس بودجه‌ای که تخصیص داده میشه ما بریم موتورخونه های اینا رو اصلاح بکنیم و واحدی هم داریم به اسم بهینه‌سازی مصرف سوخت در خود گازهای استانی و در کنارش تشکیل ملی گاز که این مسائل رو هندل میکنن که انشالله اتفاق مثبتی بیفته.
متشکرم از شما، ممنونم آقای مهندس. ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید آقای مهندس سلیمانی نژاد، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان زنجان. باز هم به شما خدا قوت میگیم، براتون روزی موفق.
متشکرم از برنامه.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید، به ویژه از دوستانی که برامون پیامک فرستادن، جناب آقای غلامی، جناب آقای تفتی، به ویژه دوستان دیگرمون آقای محمد. ممنونم از همه شما که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه. همه برای بچه‌های صبح گفتگو براتون بهترین ها رو دارن. متشکریم به صورت ویژه از آقای شاه‌صفی صدابردار خوبمون، براش آرزوی موفقیت می‌کنیم. همینطور آقای دهنوی تهیه کنندمون هومن خان و یاد ویژه از صادق خان ستاری. متشکرم، صبحتون بخیر. تا فردا صبح گفتگوی دیگه که میشه آخرین صبح گفتگوی این هفته. خدا نگهدارتون.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شماره پیامک ما 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و سایت ما www.radiogoftegu.ir.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای متعبی.
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کند.
بذارم بذارم یه خورده نزدیکتر بشین. آقا بیا، فقط حواست باشه به کسی چیزی نگی. اصلا نمیخوام لام تا کام حرف بزنی، هیچی نگو، به همیهونم نگو. ببین بین خودمون بمون، شنیدم که دختر دمه بخته، یه خواستگارم داره. نگاه کن منو، بله را هرچی زودتر بگیر. میگم دهنت باز نکنی، چی نگو. میدونم میدونم میخوای چی بگی، حواسم بهت بوده، حواست به هم باشه که حواسم به همه چیز هست. شنیدم که سر جهیزیه مشکل داری. هیچی نگو. گفتم که حواسم هست. تو بله رو بگو. میدونی که خانواده پسره دو جین بچه دارن که همه رأی اولی هم. تو با اونا وصلت کنی 250 تا رأی مفت و مسلم رو جفت و جور کرد. هیچی نگو. خیالت راحت، نرسیده به در مجلس وام جهیزیه دخترت چوره. هیچی نمیخواد بگی عزیزم. اصلا همین الان شماره بابا رو بگیر و بگو همین امشب بیان دختر رو بردارم ببرن. زیاد وقت نداریم، باید هرچی زودتر بساط عروسی رو راه بندازیم تا بتونیم تو عروسی هم رأی جمع کنیم. اونجا تو دهشون جوون رأی اولی زیاد دارن که فقط تو عروسی ها میشه گیرشون آورد. به مشتی هم گفتم که کشمش های روبند رو خمیر کنه تا برای عروسی یه نونه کشمشی دو آتیشه برای این بچه ها درست کنیم. فقط حواست باشه که جوری قسط کنیم که همه نمک گیر بشن. آره قربونت برم. آره فداد. ببین دهنتو باز نکن، حواست باشه که حواسم هست. اگه حواست نباشه آره ها. خب بدون.
بزرگترین آسیب در انتخاب ما ایرانی ها توجه به روابط خانوادگی و وابستگی های فامیلی است. برای رسیدن به مجلس بهتر اولویت ها را عوض کنیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراه ما باشید همچنان از صدای اندیشه ها از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در این لحظه